أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
امیدوارم این چند دقیقه که وقت دوستان گرفته میشه و باعثی که مطرح میشود برای هممون مفید باشه و خدا توفیق عملش رو بیش از پیش به هممون کرامت بفرماید. برای تعجیل در فرج آقای امام زمان خوشنودی و سلامتیشون صلوات دیگری خواهد کرد. در جلسات قبل که خدمت دوستان بودیم عرض کردیم ما دو جور نگاه میتونیم به قرآن داشته باشیم و به تناسب اون نگاهمون میتوانیم از قرآن بهره ببریم. یک نگاه، نگاه حد اقلی که متاسفانه اون نگاه شایع هم هست و یک نگاه، نگاه حد اکثری. اون نگاه حداقلی که باعث شده ما نتونیم اونجوری که باید و شاید از قرآن استفاده بکنیم این است که ما این قرآن رو کتاب مقدس ببینیم که از ناحیه خدا نازل شده و به عنوان تیمن و تبرک هم ازش استفاده بکنیم، استفاده ازش بگیریم، بخونیم برای اینکه ثواب ببریم، بهش تبرک بجوییم، نمیدونیم به عنوان شگون شگون ازش استفاده بکنیم، ببریم تو خونمون بذاریم که شگون بده، تو ماشینمون باشه که شگون داره مثلا. اما یک نگاه حد اکثری هم داریم، نگاه کامل و حد اکثری، این که این کتاب ما کتاب زندگی بدانیم، نقشه راه بدانیم که خدا برای هدایت بشر، برای زندگی بشر این کتاب رو فرستاده. خب اگر ما نگاهمون اینجوری باشه باید چند تا کار رو انجام بدیم. اولا بخوانیم این کتاب رو، دوم بفهمیم، سوم هم عمل بکنیم. پیرمرد روستایی فقط سواد خوندن و نوشتن داشت. به خودم گفت حاج آقا من این کتاب رو سه مرتبه قرآن رو از اول تا آخرش با ترجمهش خوندم ببینم جدی خدا چی میگه به ما. خیلی بده یک عمر بگذاریم یک بار این کتاب رو نگاه نکنیم از این باب که بفهمیم چی به ما گفته است. و بعضی هم بودن اصلا مسیر زندگیشون با این نوع نگاه به قرآن عوض شد، یعنی قرآن بخوندن برای فهمیدن خیلی استفاده است، مسیر زندگیشون عوض شد. امروز با این مقدمه ای که عرض کردم میخواییم آیه 36 سوره اسراء رو بخونیم. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. قبل از اینکه وارد ترجمه و تفسیر این آیه بشیم باز یک نکته رو عرض بکنم. 4 اصطلاحه، اگر این 4 اصطلاح رو خوب یاد بگیریم خیلی در زندگیمون به درد میخوره. یکی اصطلاح یقینه، یکی اصطلاح گمانه یا پندار، سوم شک سوم چهارم وهم، یقین، گمان و ظن یا پندار، شک و این چهارتا رو اگر بخوایم وهم آخرش میمه، اگر این چهار مورد رو معانیش رو یاد بگیریم خیلی به دردمون میخوره تو زندگی. برای اینکه راحت تر بتونم توضیحش بدم، من از زبان ریاضی استفاده میکنم هر جا میخوام این چهارتا عنوان رو توضیح بدم. یقین، چون زبان ریاضی خیلی زبان آسانی است، خیلی راحت میتونیم یاد بگیریمش، متوجه بشیم. یقین 100% است. هر چرا که شما نسبت به اون 100% مطمئن بودید، اینو بهش میگن یقین. مثل این که الان یقین داریم که روزه، هیچ کدام از ما تردید نداریم که روزه، 100%. قسم حضرت عباس هم میخوریم که الان روز است، اینو بهش میگن یقین. دوم زن و گمانه، اما من قبل از اون شک رو براتون توضیح میدم که قشنگ جا بیفته. یقین شد 100%، شک 50%. هر وقت دو طرف احتمالمون مساوی بود، یعنی 50-50، هر وقت دو طرف احتمال ما مساوی شد، 50% 50%، اینو بهش میگن شک. مثل اینکه شما گاهی اوقات شک میکنید تو نمازتون، نمیدانید 4 رکعت، میبینید هر دو طرف احتمالتون مساوی، هم این طرف 50% هم اون طرف 50%، اینو بهش میگن شک. پس چی شد؟ یقین 100%، شک 50%. از 51% تا 99%، اینو اصطلاحاً بهش میگن ظن و گمان، پندار هم بهش میگن، احتمال قوی هم بهش میگن. 51%، اون طرف 49%، 60%، اون طرف 40%، 80%، اون طرف 20%. این طرف قوی رو از 51% تا 99% استران بهش میگن ظن و گمان یا احتمال قوی. از 1% تا 49%، اینو اصطلاحا بهش میگن وهم یا توهم. پس چی شد؟ از 1% تا 49% بگی چی؟ وهم. 50% شک. از 51% تا 99% ظن و گمان، 100% هم که میشود یقین. حالا بریم سراغ آیه. این یقین رو اسامی دیگه هم داره، بهش قطع هم میگن، اطمینان هم میگن، ایمان هم میگن، علم هم میگن. علم یعنی 100%، باور، اطمینان، اینا همش 100%. فرمود ولا تقف ما لیس لک به علم، تا نسبت به چیزی علم پیدا نکردی، یقین پیدا نکردی، 100% مطمئن نشدی، پشت سرش حرکت نکن. لا تقف از کلمه قف میاد، قف و قاف، فا و واو، به معنای پشت سره، پیروی کردن. این پشت گردن رو عرب میگه قفا، یعنی سرش رو از قفا برید، یعنی از پشت سر برید، قفا یعنی پشت سر. ولا تقف ما لیس لک به علم، وقتی که شما نسبت به چیزی علم ندارید، یعنی نشدی، پیروی نکن. هر وقت مطمئن شدی 100% اون موقع پیروی کن. پس اگر یک جا وقتی 99% احتمال دادی، قرآن میگه پیروی نکن، چه برسه به 90%، چه برسه به 80%، چه برسه به 50%، وقتی شک داری آقا پیروی نکن، چه برسه گاهی اوقات به 1%، طرف فقط احتمال میدهد، به محض این که احتمال میده سریع پشترش حرکت میکن. گاهی اوقات من مثلا یه خبری رو میخونم، بعد زیر اون خبر میتونن مردم پست بگذارن، بعد میبینم یک چیزایی مینویسن، یه حرفایی، یه چیزایی بدون یقین، همین که فقط ما میشنویم، آقا یک پیامکی برای ما میاد بدون این سن تو آل برای همه، آقا این درست است، این غلط است، واقعا از کجا میفهمیم که این درسته که بعد ما برای دیگران اینو میفرستیم؟ آقا یک جمله اینو برای ما رفیق ما فرستاده است، گفته از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام اینجوری فرموده است. از کجا میدونی که اینو واقعا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فرموده که برای دیگران بفرستی؟ آقا خیلی ممنون است. یقین داری؟ اگر یقین داری بسم الله. آقا یه چیزی گفته به من فلانی، یقین داری یا نه؟ اگر یقین داری نقلش کن، اما اگر یقین نداری حق نداری نقلش بکنی، حق نداری از اون پیروی بکنی. حتی موقعی که شما زن داری، گمان داری، 99% احتمال میدی، از کجا میدونید؟ گاهی اوقات بعضی از 1% از 99% ها میبینید همون 1% درست در میاد. اینجوری تا بار براتون اتفاق نیفتاده؟ خب شاید غلط باشه. ببینید سوره حجرات آیه 12، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، پیروی نکنید از ظن و گمان، چون بعضی از ظن و گمان ها خطاست، ممکن است همون 1% باشد، ممکن است 99% غلط باشه، ممکن همون 10% درست باشه. ولی جالب اینجاست، اشتباه مردم همین کار رو انجام میدیم، به محض این که یک چیز رو احتمال دادیم فکر میکنیم درسته. لذا در قرآن بارها و بارها فرموده است مواظب باش از اکثریت پیروی نکنی، یا اکثریت دلیل بر درست بودن نیست. سوره انعام آیه 116 فرمود و این توت اکثر من فل از یدلو کن سبیل الله، پیغمبر اگر تو تبعیت بکنی از اکثریت روی زمین، تو را از مسیر خدا منحرفت میکنن. چرا؟ ایت تبعون الا الظن، چون اکثریت مردم دنبال ظن و گمانن، و این هم الا یخرسون، اینا تنها کاری که میکنن حدس میزنن، با حدس و گمان، همین که یه چیزی بهش گفته شد یه حدسی زده زد بر اساس همون عمل میکنن. در سوره یونس هم داریم فرمود و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت مردم دنبال ظن و گمانن، مردم دنبال حقیقت نیستن، دنبال واقعیت نیستن، دنبال 100% نیستن، دنبال قطع و علم و یقین نیستن، همین که یه چیزی به ذهنشون رسید همون رو تبعیت میکنن. دیگه من اگر خواسته باشم این آیات رو براتون بخونم فراوانه و از حوصله جلسه ما خارجه. روایت رو ببینید، در وسائل الشیعه جناب مسعدت ابن صدقه نقل میکنه از قول امام جعفر صادق، از قول پدرانشون، از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ایاکم و زن، پیغمبر فرمود پرهیز بکنید از زن و گمان، از احتمالات پیروی نکنید، فان الظن اكذب الكذب، دروغ ترین دروغ ها همین احتمالات است، همین که احتمال میدید مراقب باشید. یه حرف غلطی هم داریم ما در بین مردم، میگن آقا تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیز، حتما یه چیزی هست دیگه، حتما یه چیزی هست. به خصوص توی فضای مجازی مون، آقا تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. خب این چیزک رو خیلی راحت میشه درستش کرد، کاری نداره. یه اونه من گفت که یه بنده خدایی سوار تاکسی شد، اول انقلاب سوار تاکسی شد، راننده تاکسی این 4-5 تا مسافر هم داشت، گفت خدا پدر مادر این آخونده رو بیامرزه، از اینا دیگه ما بهتر نداریم. گفت زنم زایمان کرده بود، خواهش میکنم خوب دقت بکنید این داستان رو، گفت زنم زایمان کرده بود. اون زمان اول انقلاب اینه که یادشونه روغن خیلی کم بود و واقعا پیدا نمیشد، کپون بود و نمیدونم فلان و اینا. گفت که نیاز داشتیم به روغن، هر جا گشتن پیدا نکرد. به امام جماعت محلمون گفتم آقا ما روغن میخواییم نداریم. گفت بیا تو خودم بهت بدم. آقا رفتیم تو خونش، دیر زمین خونش، دیدیم اینقدر روغن انبار کرده، 5 کیلویی، 17 کیلویی. یک روغن 5 کیلویی به ما داد، پولم از ما نگرید. خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، چه آدمای خوبی هستن. گفت اینو که گفت، یک نفری تو تاکسی از اون کسانی که تو تاکسی بود گفت آقا منم زنم زایمان کرده، نیاز به روغن داریم، میشه ببین منم یک 5 کیلوی پولش رو میدم ازش بگیرم چون نیاز داریم. گفت نه نمیشه. خواهش کرد اگر میشه، گفت نه نمیشه. گفت چند بار که گفت نمیشه، کارتشو در بود، گفت من مأمورم، باید بریم این آخوند رو پیدا بکنی، پدرشو من در بیارم. اینجوری که نمیشه که. اینایی که تو تاکسی بودن اینا هم گفتن که ما هم میاییم. یه یاروش میکرد به گریه کردن، گفت آقا نه آقا اینجوری نبوده، چجوری بوده؟ گفت حقیقت هم یک آقایی هفته قبل سوار ماشین من شد، گفت رو شما روزی چقدر کاسبی؟ گفتم که من روزی 500 تومن، اون زمان 500 تا تک تومنی، من روزی 500 تومن کاسبم، در ماه میشه نمیدونم فلان دارم. گفت همینقدر که تو کاسبی همینقدر بهت میدم، فقط همین حرف رو، همین داستان رو که من برات نقل میکنم همینجوری تو ماشین، ماشینت خالی و پر که میشه برای مردم بگو. خدا حفظ کنه این قرائتی رو. گفت خانومم به یک ساختمان چند طبقه که رسیدن، یک خانومی گفته این ساختمان مال پسر قرائتی، همین برجه مال پسر آقای قرائتی است. تو تلویزیون من خودم ده. گفت مردم خدا وکیلی اصلا من پسر ندارم، من فقط 3 تا دختر دارم. آیا ما تو روحانیت کسانی نداریم که برج دارن؟ چرا؟ آیا دوز نداریم؟ چرا؟ جنایتکار و خیانتکار نداریم؟ چرا؟ نمیخوایم نفت بکنیم. اما این آقایی که میگی اینجوری از کجا میدونی؟ تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. خب چیزک رو کی درست میکنه؟ گفت شایعه رو دشمن درست میکنه، منافق پرورشش میده، آدمای جاهل هم ارزم با حضور شما این رو منتشرش میکنه. خدا وکیلی بینی و بین الله چقدر ما حرفهایی زدیم که هیچ پایه و اساسی نداره. سوار یک ماشینی شدم چند سال قبل، به مسیری می‌خواستم برم، اون زمان هنوز اسنپ و اینا نبود. زنگ زدم تاکسی تلفنی بیاد. تاکسی تلفنی بعد ارزم با حضور شما متوجه شدم این همکلاسی ما دوران دبیرستان بوده. فلانی نیستی چرا؟ شما فلانی نیستی چرا؟ حال و احوال و نمیدونم فلان، یک مسیر طولانی رو داشتیم میرفتیم. بعد دیدم این بنده خدا یه حرفی زد، گفت که مسلمان ها وقتی وارد ایران شدن اولین کاری که کردن، مسلمان ها وارد ایران شدن اول کتابخانه ها رو آتش زدن. یه افسانه تاریخی داریم، آتش زدن کتابخانه ها. گفتم از کجا این جریان رو میگی؟ گفت مثلا اسلام مخالف با علم و دانش و فلان و اینا. از کجا؟ گفت کتابخانه ها رو آتش زدن. خب از کجا اینو میگی؟ گفت در یک کتابی من خوندم، من چند تا کتاب بهش معرفی کردم که ضد اینو میگه، من جمله کتاب شهید مطهری رو بهت نگاه بکنیم، خدمات متقابل اسلام و ایران به هم دیگه، اسلام و ایرانی. نه آقا، یک بدبختی دیگه هم که ما داریم اینه، یک مطلبی رو اگر یک نفر به ما گفت او به ما بگه، یک مقاومتی هم داریم، یک گاردی هم داریم، در مقابل او گارد میگیریم، اصلا حاضر نیستیم حرف دیگه رو بشنویم. همین بوده، مامانم همینو گفته، بابام همینو گفته، استادمون همینو گفته، در یک کتابی ما اینو خوندیم. تو این فضای مجازی هم که اصلا بی پدر و مادر اصلا صاحب نداره، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه میتواند انجام بده. آقا من خودم پیامکشو خوندم. حالا پیامک که وحی منزل که نیست که، فرمود یا ایها الذین آمنوا، سوره حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد، دیگه ما فاسق‌تر از آمریکا و فاسق‌تر از انگلیس و فاسق‌تر از بی بی سی و فرمود فتبینوا، نگفت قبول نکنی، گفت یک جستجویی بکن آقا، یک تفحصی هم بکن، شاید درست نباشه، نمیگه غلطه ها، ببین چون خود قرآن درست دقیق صحبت میکنه، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، شاید غلط باشه و بعد پشیمان بشی. یک تأملی بکن آقا، یک خبری برات آوردن، بلافاصله قبول نکن، یک تأملی، یک جستجویی. راهشم اینه رفقا، فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تخصص داری؟ بسم الله، اگر تخصص داری اظهار نظر برای دیگران بفرست، خودت میفهمی. آقا اون کسی که حافظ کل قرآن است، وقتی که آیه قرآنی رو براش بخونید اون متوجه میشه که آیه قرآن است یا نه تخصص دارد. آقا گلگاو زبون بخورید برای نمیدونم فلان بیماری خوبه، یه نفر میمیسه، منم تون 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 برای دیگران مثل بگونیم یک کشف بکردیم، آقا گلگاو زبون برید بخورید. خب من مگه متخصصم؟ چون تخصص ندارم حق ندارم، مگر اینکه بله ماه سفر که تموم میشه، محرم و سفر، بعدش ماه ربیع الاوله، شاید بیش از 100 تا پیام برای خود من بیاد. پیام چیه؟ پیغمبر فرموده هر کسی که مژده ماه ربیع الاول را به دیگران بدهد، خدا تمام گناهانش رو میامرزه و بهشت بر او واجب میشه. یک کمی فکر بکنیم. ما ایرانی ها که الحمدلله رب العالمین دنبال کلوفتی نون و نازکی کار میگردیم، هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، بعدم اول ماه ربیع الاول شروع کنیم به پیام دادن به دیگران، بگیم که آقا ماه ربیع الاول اومد، هر کسی که پیام بده به دیگران و از خداوند تمام گناهانش رو میامرده بهشتم برش واجب میشه. حالا تو رحمم ببینید، یکی از کارهایی که من خودم انجام میدم، برام پیامک که میان دوباره براش پیامک میدم یا زنگ میزنم میگم فلانی از کجا میدونی اینو پیامبر گفته؟ تو کدوم کتاب روایی نوشته؟ کدوم متخصص فن گفته؟ یک زمانی بود این قرآن ها مفاتیح قرآن، الان دیگه اگر دقت کنید قرآن ها و مفاتیح ها رو یک جوری طراحی میکنن که شما ورق سفید دیگه پیدا نمی کنید، همش از همون اول نوشتن. چون ما هر وقت می اومدیم توی حرم نگاه میکردیم میدیدیم اون صفحه خالی مفاتیح یا قرآن رو نوشته بود یک نفر، یک خانمی حضرت زینب سلام الله علیها و در خواب دید، نمیدونم فرمود این کار رو انجام بدید، اگر این کار رو نکنید ننویسید تو 13 تا قرآن، اگر ننویسید برای 13 نفر نفرستید میمون میشید، اگر بنویسید نمیدونم پولدار میشید. مردم هم تون. اینو بهش میگن تبعیت. هست آقا تخصص داری بسم الله، تخصص نداری حق نداری حرف بزنی. جالب اینجا یک روایتی داریم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، خوب دقت بکنید، یک روایت داریم از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یک فرمایشی در همین رابطه دارم. جالب اینجاست همون رو هم اشتباه میگی. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود بین حق و باطل 4 انگشته. خوب دقت کنید، بین حق و باطل. سوال کرده آقا، این روایت رو براتون بخونم. سؤال امیر المؤمنین علیه السلام کم بین الحق و الباطل. از امیر المؤمنین سوال شد آقا بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ فقال 4 اصابه. حضرت فرمود 4 انگشت. و وضع امیر المؤمنین یده على اذنه و عینه. بعد حضرت این 4 تا انگشتشون رو یکی رو گذاشتن روی گوششون، یکی رو هم گذاشتن رو چشمشون. فقال، حالا تا اینجا شما همه شنیدید، بعد مردم چی میگن؟ همین هم غلط میگن، میگن امیر المؤمنین گفت هر چرا که با چشمت ببینی حق است، آن چرا که با گوشت بشنوی باطل است. در حالی که امیر المؤمنین اینجوری نفرمودن، امیر المؤمنین چه فرمودن؟ فرمودن ما رأت و عینا کف و الحق، هر چرا که با چشمت ببینی حقه. البته توی عالم واقع ها، نه در فضای مجازی، چون الان ما تو فضای مجازی یه صنعتی داریم، صنعت تروکاش. تروکاش چیکار میکنه؟ کلک‌های سینمایی. این فیلم‌های هندی رو ببینید یا فیلم‌های دیگه، چه خالی بندی‌هایی داره. با تروکاش، با کلک سینمایی، کاه رو میشه کوه درستش کرد، کوه رو میشه کاهش کرد، به همین راحتی. در عالم خارج آنچه را که دیدی حق است، و ما سمعت و اذناک فاکثره باطل، آنچه را که با گوشت میشنوی همش باطل نیست، فرمود اکثرش باطله، خیلی از حرفایی که ما میشنویم باطل است. لذا باید مراقب گفتارمون باشیم، هرچه را که شنیدیم نگیم. فرمود فلیتق الله، سوره نساء آیه 9، ولیقولوا قولا سدیدا، حرف محکم بزنید. حرف محکم بعضی فکر می‌کنن داد بزنید، نه آقا، حرف محکم یعنی پایه و اساس داشته باشه. سدید از کلمه سد میاد، سد چطور محکمه؟ چون پایه داره، اساس داره، محکمه. فرمود حرف محکم بزن. در سوره احزاب داریم آیه 70 باز، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. حرف محکم بزنید. بگذرم برای این که بتونیم از ظن و گمان فاصله بگیریم، پرهیز از پندارگرایی، باید سطح رشد فکری رو ببریم بالا. چون معمولا انسانهای ناپخته، انسانهایی که ساده لو هم، انسانهای ناآگاه معمولا حرفایی که پایه و اساس ندارد رو قبول میکنن. هر چقدر سطح سواد و آگاهی و معلوماتمون بیشتر میشه، معمولش اینجوری که عرضم با حضور شما، حرف رو تا سند نداشته باشه نمیپذیری. آدم های ساده لو هست که با شنیدن یک شایعه عرضم با حضور شما باور میکنن. نکته دوم، پرسش از آگاهان، سوره نه آیه 43 و سوره انبیا آیه 7، در دو جای قرآن داریم. فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از آدمای متخصص سوال بکنید، از آدمای متخصص سوال بکنید اگر خودتون بلد نیستید. من خودم چند تا دوست پزشک دارم، گاهی اوقات بعد از این کلیپایی که برامون میاد توی فضاهای مجازی برای خود من میفرستن، اول برای اونا میفرستم، میگم آقای دکتر، چون من خودم یک کانالی دارم توی ایتا، اول به اونا میفرستم میگم شما متخصصید، این حرفی که این آقا میزنه درست است یا نه، واقعا رب به گوجه فرنگی این تأثیر را دارد یا ندارد، این دارویی که اینا میگن آیا این تأثیر را دارد یا ندارد. و تا موقعی که رفقا به یقین نرسیدید 100%، مواظب باشید، توقف بکنید، قضاوت نکنید. یکی از چیزایی که ما بلد نیستیم این کلمه بلد نیستم، یاد ندارم. خدا رحمت کنه استاد ما، استاد اخلاق ما، یاد باشد، اولین درسی که به ما داد همین بود، آقا چیزی را که بلد نیستید بگید بلد نیستم، و رو بابا یه چیزی یادتون بدم، اگر از یک نفری هر چه سوال کردید جواب داد، معلوم نیست آدم عالمی باشد. یک نفری اگر میخواید بفهمید چقدر دانشمند است، چقدر داناست، از اینجا میتونید متوجه بشید. اگر کسی ازش سوال کردید گفت نمیدانم، این معلوم میشه آدم فهمیده است، این خیلی آدم فهمیده است که میگوید نمیباید تمرین بکنیم. حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام به پسرشون حضرت به جناب محمد ابن حنفیه توصیه کردن، فرمودن پسر جان لا تقل ما لا تعلم، چیزی را که بلد نیستی نگو، بل لا تقل کل ما تعلم، هر چی را هم که تازه میدونی نگو. خیلی چیزا رو ما میدونیم، لازم نیست بگیم به همه. من دیشب مثلا با زنم دعوا کردم، چه لزومی داره بیام به دیگران بگم با زنمون دعوا کردیم؟ لازم نیست هر خبری رو بدی. بعد فرمود خداوند بر اعضا و جوار شما واجب کرده است، هر کدوم وظیفه‌ای دارد، وظیفه زبان این است، تا چیزی را بلد نیستی نگی. و من امتحان کردم، کسانی که فهمیده هستن اینجوری هستن. یه خاطره بگم عرضم رو تمام کنم. یه شب تو خونه تلفن به من زنگ زدن، یه آقایی از من سوال کرد، گفت حاج آقا من امروز مادر بزرگم رو به دست خودم دفن کردم، وقتی دفن کردن این دستم خونی بود، کفن مادر بزرگم خونی شد، اونجا حواسم نبود، بعد که خاک ریختیم و دفن کردیم، آمدم منزل یادم اومد که کفن مادر بزرگم رو خونی کردم، نجس شده. حالا وظیفه من چی؟ وظیفه چی رو بابا؟ ها؟ یعنی یک ساعت ما داریم هر به بیخور میدنم خیلی جایزه نداره هایی. این سوال جایزه نداره، این سوال جایزه نداره. این آقا به من زنگ زد گفت آقا وظیفه من چی؟ گفتم من نمیم چون من نخونده بودم اینا را که نمیتونیم از پیش خودمون یه چیزی بگیم. آقا حکم خدا حق ندارم از پیش خودم چیزی بگم. گفتم ببخشید من نمیدانم، سوال میکنم بهتون میگم. زنگ زدم به آیت الله فلسفی رحمت الله و رضوان و تعالی علیه، گفتم آقا یک مشکل اینچنینی پیش آمده است، باید چه کار بکنی؟ آیت الله فلسفی فرمود نمیدانم، مطالعه میکنم بهتون میگم. من رو دردی شما درستم رو نبود فکر خب نمیدانم تموم چشم. زنگ زدن به آیت الله مرواری رحمت الله برزه به امام رضا علیه السلام، اینی که دارم عرض میکنم دقیقا همین جوری با آیت الله مروارید زنگ زدم رحمت الله علیه. گفتم آقا یک مشکل این چنینی پیش آمده که آیت الله مروارید گفت نمیدانم، مطالعه میکنم بهتون میگم. زنگ زدم به آیت الله مرتضوی، الان بزرگترین درس خارج فقه مشهد رو ایشون دارن. آقا چی کار باید بکنی؟ آیت الله مرتضوی گفت نمیدانم، فردا زنگ بزن مطالعه کنم بهت بگم. یه کرمی در وجود ما شروع کرد به بلبل کردن. یه آقای طلبه‌ای بود الحمدلله رب العالمین، وجود نازنینش منزه از هر گونه علم و دانش، بی‌سواد از من بی‌سوادتر بود. یعنی یک جایی من پای سخنرانیش بودم، میزبان رو میگفت مذیبان دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجموعه. تا سن زیاد تو روستا بود، بعد اومد مشهد خادم یک مسجد شد، بعدم صدای خوبی داشت و شروع کرد به روزه خونی و بعدم عبای و عمامه و بعدم حاجاقا حاجاقا. گفتم به این آقا زنگ بزنم ببینم این آقا چی میگه. زنگ زدم گفتم آقای فلانی، صدامم تغییر دادم چون منو میشناخت، یک همچه مشکلی پیش آمده، نظرتون چیه؟ ایشون گفت اشکالی ندارن. میدونید برای چی اینو میگم؟ میخوام استفاده بکنم. فردا فلسفی فرمود اشکالی ندارن. زنگ زدم به آیت الله مروارید، آیت الله مروارید فرمود اشکالی ندارد. زنگ زدم به آیت الله رضازاده، آیت الله رضازاده فرمود اشکالی ندارد. اما اشکالی ندارد این با اشکالی ندارد اونا خیلی با هم دیگه فرق میکنه، خیلی با هم متفاوت. این از روی علم و آگاهی گفت، این سه نفر، او از روی جهالت و نادانی گفت. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اونجوری یه تیری به تاریکی انداخت، به هدف خورد. آقا در مسائل شرعی، در باب اثر هیچ بابی حق نداری. میدونید اینو برای چی گفتم؟ برای این که اگر یه وقتی کسی از شما سوالی کنه، از اون وقت به بعد دیگه من تشویق شدم، هر وقت یه چیزی رو بلد نیستم خیلی راحت میگم بلد نیستم، چون آیت الله فلسفی هم میگفت بلد نیستم، اشکالی نداره. اون بی سواده هم در همه چیز اظهار نظر میکنن، اونی که بلد نیست در همه چیز اظهار نظر میکنه. مرحوم شیخ انصاری، شیخ الفقها و المجتهدین، یک سوالی ازش میپرسیدن، اگه بلد بود آهسته جواب میداد، اگر بلد نبود داد میزد، میگفت ندانم ندانم ندانه. سن آقا خب چرا داد میزنی ندانم؟ میگفت من آیت الله العظما انصاری هستم، من بلند میگم نمیدانم، برای اینکه این طلبه های مبتدی اگر چیزی رو بلد نبودن بگن خجالت نکشن. اصلا به خدا خجالت نداره، اصلا خجالت نداره. این نشان دهنده فهم شماست، این نشان دهنده درک شماست که اگر چیزی رو بلد نیستی بگید بلد نیستم. اصلا هم خجالت نکشید، هیچ جای خجالت ندهید، ندارد. همه چیز را همه کس دانند. بله، بریم میخونیم، مطالعه میکنیم، بعد میگیم. عرضم رو تمام بکنم. فرمود بلا تق و مالای سلک بهی علم، مواظب باشید پیروی از پندار نکنید. تا چیزی را دقیق نمیدانی اون رو بیان نکنی. روز کارگر، هفته کارگر بود و همه کارگران عزیز، همه زحمت کشان که عقه عزیزی به گردن همه بود دارن، تبریک عرض میکنم. انشالله که همیشه موفق و معید و پیروز و عزیز و سربلند باشد. یکی از سخت‌ترین کارهایی که به من سپرده میشه، معمولاً ازش فرار میکنم، این جایزه دادنه. خیلی کار سخته. اگر من الان همه این برام اینقدر آسان بود که به همه جایزه بدم، اما ندارم که بدم، چیکار کنم آقا جان؟ اما اگر خواسته باشن سه تا جایزه رو به سه نفر بدم، اینجا سه نفر رو خوشحال میکنم از خودم، اما 97 نفر دیگر رو از دست خودم ناراحت میکنم. و من درنگتر از این حرفا هستم، خودشون به هم که میخوام جایزه بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شاغلن، دعوت کردیم به عنوان کارگر نمونه. انشالله دست حاجبا امروز یک لوحی تقدیم ایشون خواهد شد. زمینی که باز تشکر کنم از دانشگاه جامعه جناب آقای دکتر سمونی عزیز بابت برگزاری مراسم و همچنین سرکار خانم کنبوزی و مدیر اجرایی و معاونت اجرایی دانشگاه که هر وقت الان صاف خیلی پیگیرن توی موضوعم. به من فرمودن که جلسات قرآنی هر هفته انجام خواهد شد، خدا تقدیم خواهند کرد. مراکز دیگه مثلا مرکز مثلا بهزیستی هفته دیگه است، مراکز مختلف هر هفته انشالله میان اینجا. ولی اون چیزی که مهمه اینه که مثل شما با انگیزه و پرشور بیان شرکت کنن و ماندگار باشه این موضوع. با سه تا صلوات محمدی میریم به استقبال حاج آقای رسولی عزیز و محمد آل محمد اجمان صلوات.